بسم الله الرحمن الرحيم. گفتگوی ما به قراری که اعلام شده تحت عنوان بررسی تاریخی یک پدیده است. من اول بعد راجع به این عنوان که خودش یه مقداری گمراه کننده است یه بررسی تاریخی انجام بدم، اون وقت بعداً به مفهوم واقعیش نزدیکتر بشیم تا بعد محتوای مسئله رو بهتر توضیح بدم. منظور من از بررسی تاریخی توی این گفتگو که الان میکنیم بحث تاریخی نیست اصلا، گوییم که ممکنه که تاریخ هم وارد ماجرا بشه ولی اصالتا یک بحث تاریخی نیست. منظور من از تاریخ در اینجا تاریخچه است. بررسی تاریخی یک پدیده منظورم اون تزی است که معتقد است که برای شناختن هر پدیده‌ای باید قبلا تاریخش رو دونه. منظور من اینه. بنابراین بررسی تاریخی یک پدیده که ما خودمون این نظریه رو میخوایم بررسی بکنیم و من میخوام موارد و اشکال و جلوه‌های مختلف ظهور این تفکر رو و کاربردش رو و موارد استعمالش رو و بعد خصوصا از اون جنبه که مورد نظر منه یک مغالطه خیلی بزرگی که در این تفکر نهفته است اون رو آشکار بکنم و توضیح بدم. بنابراین مسئله این است که برای شناختن هر پدیده‌ای، چه پدیده‌های مادی، چه پدیده‌های غیر مادی، چه پدیده‌های علمی، چه پدیده‌های فلسفی، هر مسئله‌ای که در این جهان هست، وقتی که میخواد اینو خوب بشناسیدش، یکی از ابعاد شناخت شما و شاید مهمترینش اینه که شما او رو از زاویه تاریخیش بشناسید. یعنی برگردید و ببینید سابقش چیه، گذشتهش چیه، مقدماتی که منتهی شده به ظهور و حدوث اون پدیده اون مقدمات چی بودن، در سایه اون مقدمات، در سایه سابقه اون پدیده شما پدیده رو روشنتر و بهتر می‌شناسید. این یه نظریه خیلی مشهوره و یه نظریه خیلی سودمند هست، تردیدی نیست و ما ازش هم بهره زیاد می‌بریم. منتها به همون اندازه که یک نظر سودمندی است به همون اندازه یک نظریه خطرناکی است. من خیلی خودم رو وارد جنبه‌های سود مندی این قضیه نمی کنم چون سودمندیش آشکار بر همه ما. من بیشتر به روش همیشه دین به اون جنبه حذف مسئله بیشتر کار دارم. یعنی این شمشیر دو دم رو که از هر دو طرف می بره، یعنی این که هم از یه جنبه بسیار پر برکته و از یه جنبه دیگه بسیار پر خطره، ما سعی می کنیم که اون راه خطرش رو بشناسونیم و اگه موفق بشیم و میسر باشه ببندیم اون راه. این تیم و محور سخن منه به طور کلی. تردیدی نیست ما تمام اون چه که به نام مثلا میگم تاریخ علم در زمان ما هست و رشد زیادی هم کرده، اطلاع خیلی زیادی هم برای ما آورده و در حقیقت هیچ فیلسوف علمی از دانستن تاریخ علم بی نیاز نیست، همه‌اش به خاطر این است که مطالعه سیر تاریخی یک حادثه اطلاعات بسیار زیادی در اختیار ما می‌گذارد. ما اینجا نشسته ایم و یه چیزی به نام قانون اینرسی نیوتن رو ما می‌دونیم یا آقای دکارت، یه همچه قانونی در یه وقتی بیان شده، کاربرد خیلی زیادی هم داره، قانون خیلی محترمی هم هست به مکانیک. اما به یقین میشه گفت که هیچ وقت هیچ دانشجویی که توی دانشگاه مکانیک میخونه و اولین اصل اساسی مکانیک هم عبارت است از همین اصل مانده آقای نیوتن، هرگز واقعیت این قانون رو خوب درک نمیکنه که چیز محاله، مگر اینکه تمام اون مقدمات و اون همه کوشش ها و منازعات و مناقشاتی که بر سر این قانون بوده و پیش آمده تا به کشف این قانون انسان‌ها نائل شدن اونها را ازش اطلاع داشته باشه. اکتشافات تاریخی علمی همه‌اش از این قبیل، داشتن سوابق اونها مسلماً ما رو یاری میکنه که خیلی خوب اونها رو بشناسیم. اصلا این نقطه خودش قابل توجهه. اینو من قبلاً و جای دیگه هم گفتم که ادوار تاریخ بشر رو چندین جور میشه قسمت کرد و بر حسب این قسمت بندی های مختلف میکنیم، البته تفسیرهای مختلف از حوادث تاریخی میشه داد. بالاخره علم بشری و معرفت انسان چیزی نیست جز کلاسیفیکیشن، چیزی نیست جز این که ما حوادث رو، پدیده ها رو توی کلاس ها و توی طبقه های مختلف بگنجیم. اون که دانش روزگار ما رو متفاوت میکنه با دانش کهن در این است که ما امروزه طبقه بندی هایی داریم برای پدیده های جهان که این طبقات، این تقسیم بندی ها در دانش گذشته وجود نداشته. ما امروز پدیده های خارجی رو به من مثال به گاز و مایع و جامع تقسیم بندی میکنیم، به اسید و باد تقسیم بندی میکنیم، به نیرو و انرژی و غیره تقسیم بندی میکنیم. این تقسیمات وجود نداشت. شناخت ما رو این تقسیم بندی ها تشکیل میدن. شما وقتی یه چیز رو میشناسید اینجوری میشناسید که اون شی رو که چند تا از این جعبه ها قرار میدید، کار دیگه ای نمی کنید. وقتی از شما میپرسند که فلان چیز چیست و شما بلا فاصله شروع میکنید که این یه اسیدیست که دارای فلان خاصیت است و با فلان چیز ترکیب میشه، چیزی غیر از این نمیدید که در حقیقت یک پدیده رو که تا الان ناشناخته است شما چند تا کلاس، یعنی چند تا تقسیم، چند تا طبقه براش پیدا میکنید و این رو در اون طبقه ها جا میدید. بعد معرفی میکنید که این عبارت است از این پدیده که شما میشناسید. اینان شناخت خود تاریخ، مجموعه تاریخ بشری منظورمه، درست در پرتو همین نوع تقسیم بندی ها میسره. من این رو باز هم گفتم که تقسیم بندی ها هرگز قانون نیستن و نباید اونها رو با قانون های تاریخی اشتباه کرد. ما برای شناختن تاریخ ناگزیریم که تاریخ رو تقسیم بندی بکنیم و این تقسیم بندی انواع و اقسام خواهد داشت. تقسیم بندی بر حسب مذاهب شما میتونید بکنید، بر حسب رشد اینستیتوشن هایی که توی جوامع به وجود اومده میتونید انجام بدید، بر حسب ادوار اقتصادی میتونید انجام بدید، بر حسب پیشرفت علمی بشر میتونید انجام بدید. انواع و اقسام تقسیم بندی ها و نه تنها میتوانید بلکه ناگزیری، یعنی شما تا این نوع تقسیم بندی نکنید امکان نداره که به معرفت نائل بیاید. حالا یکی از اون تقسیم بندی های تاریخی که فعلا مورد نظر منه تقسیم بندی است که یه آقای فیلسوف انگلیسی کردن که به عنوان مقدمه من میتونم اینجا ذکر کنم. ایشون معتقدن که بشرها از نظر شناختشون در تاریخ بشری سه دوره بر اینها گذشته که دوره اولی دوره ارگانیکه، دوره عالی یا عضوی میتونیم اسمش رو بگذاریم، یا دوره پیکرگرایی، و دومی دوره ماشینیه و سومی دوره تاریخی، اون دوره‌ای که ما الان توش هستیم و معرفت بشری در اون مقول صورت میگیره توی دوره زمان زدگی یا تاریخی. به توضیحی که الان میگم، در یونان باستان تا تقریبا قبل از رنسانس، تا حدود قرن 14 شناخت‌های بشری از طبیعت خارج بیشتر شناخت‌های آنتروپوموتیک بوده، یعنی این که قیاس به انسان می کردن طبیعت خارج رو، طبیعت رو یه چیزی می دونستن شبیه انسان و بنابراین اون خواص و عواطف و غرایزی که در انسان سراغ داشتن به طبیعت خارج نسبت می دادن. همه این کلماتی مثل مذکر و مؤنث و مرد و زن و اینایی که توی زبانهای عربی و فرانسه و غیره و اینا وجود داره از آثار همون ایامه که در طبیعت خارج عیناً همونطور مرد زن تمیز داده می شده که در میان انسان ها. اون چه که به نام تضاد وجود داره که هنوز هم دنبالش خیلی ها گرفتن، این یکی از فرزندان همون طرز تفکره که اون چیزی که به نام ستیز بین انسان ها وجود داره این رو ما سرایتش بدیم و تأمینش بدیم به جهان خارج و بگیم که اشیاء خارجی هم با همدیگه نزاع میکنن، دعوا میکنن. یا به عد محبت رو ما به جهان خارج نسبت بدیم و بگیم درست این اشیاء مختلفی که تو جهان خارج هم مثل پاره های یک پیکر هم یا مثل پاره های یک اجتماع هم که نسبت به هم تعاون میورزن یا تضاد میورزن. درست این تفکرات ارگانیکه، یعنی شناخت بشر از طبیعت یک شناختی است که مدل در اینجا اجتماعات انسانی و عواطف انسانی قرار گرفته و بنابراین طبیعت رو در یک قالب انسان گونه، یک قالب انسان معاب قرار میدیم، طبیعت رو انسان میکنیم، آنتروپومورفیزم مرتکب میشیم و بعد در این آنتروپومورفیزم مرتکب شدن اون چرا که در خودمون سراغ داریم پروجکشن میکنیم، یعنی میاندازیم روی طبیعت و طبیعت به یک انسان دوم میکنیم. درست نظیر این تفکر درباره طبیعت اینا نسبت به خداوند هم تکرار میشده. بینش آنتروپومورفیک در مورد خداوند، یعنی همون اون دوره تفکر ارگانیک در بشر که طبیعت خارجی رو به یه ارگانیسم زنده تشبیه میکرده و بعد همه اون چه که توی ارگانیسم زنده سراغ داشته به خارج هم نسبت میداده، در مورد خداوند هم صادق بوده. حالا این هم از این که برای انسانهای بی مذهب بوده یا پیروان ادیان و مذاهب که اونا هم همین خطا رو میکردن. کلمه تشبیه در روایات اسلامی درست بر همین معنا منطبقه. ما در روایات اسلامی داریم که خداوند رو باید از حد تشبیه و تعطیل خارج کرد. حتما این رو شنیده. خداوند رو از حد تعطیل باید خارج کرد. تعطیل یعنی بی‌زینتی. اطله در عربی یعنی زنی که به اصطلاح زینت نمی کند. معطل ماندن یعنی زینت نداشتن، بی‌زیور بودن. خداوند رو باید از تعطیل خارج کرد. یعنی این که نباید گفت که خدا صفت نداره، برای اینکه این تفکر خیلی از متفکران بود که میگفتن نهایت فکر ما این است که ما بگیم نمیدانیم خدا چگونه است، چون هر جوری بخوایم بگیم بالاخره به نحوی محدودیتی برای خدا قائل شده. این رو اسمش رو میذاریم حد تعطیل. از نظر معارف مذهبی چنین نیست. خداوند را از حد تعطیل باید خارج کرد. ما خدا را به صورت یک فرضیه مجهولی که نمیخوام در نظر بگیریم که هیچ چی راجبش نمیدونیم، فقط میدونیم یه چیز تاریک مبهم گنگ بی صفت یک جای وجود داره، چنین نیست. مسلما ما او را با یه مشخصاتی مشخص میکنیم که ممکنه با خدایی که کس دیگه بهش اعتقاد داشته باشه متفاوت باشه. بنابراین خدا از حد تعطیل خارج میشه. اما ضمناً و در کنار همین تفکر و همین احتیاط و مراقبت باید خدا را از حد تشبیه هم خارج کرد. تشبیه همونی که الان میگفتم، یعنی دقیقاً مفهوم آنتروپومورفیزم. آنتروپو میدونید یعنی انسان، آنتروپولوژی یعنی انسان شناسی، آنتروپومورف یعنی به شکل انسان، مورف یعنی شکل، آنتروپومورفیزم یعنی کسی رو به شکل انسان کردن، انسان شکلیگری به قول آقای احمد آرام، اگه میپسندید این ترجمه رو. انسان شکلیگری نباید کرد، یعنی قیاس به انسان نباید کرد. خدا رو انسان معاب نباید دونست. خدا رو از حد تشبیه باید خارج کرد. اون روایتی هست که کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. هر چرا که با وهم خودتون شما تمیز بدید، تصویر کنید، یه مخلوق خواهد بود مثل خدا، مثل خودتون، که به درد خودتون خواهد خورد. مخلوق و مثلک و مردود و الیکم، یعنی هرگز اون خدا نخواهد بود. و بعد دنبال این روایت هست که لعل النملت تظن ان لله زبانیتین، شاید که مرچه هم تصور میکند که خداوند هم دو شاخک دارد، منطقه دو تا شاخک قویتر و درشتر از خود مورچه نیست. این مورچه شکلیگریه در مورد مورچه، یعنی اینکه او خدا رو به خودش قیاس بکنه و برای خدا دو تا شاخک تصور کنه. انسان ها همینم چنین می کردن، مگه نبودن؟ نون متکلمین اسلامی هم بودن کسانی که خدا رو میگفتن که جسم است و بر عرش نشسته. اونا هم معتقد بودن وقتی صحبت از دست خدا میشه یعنی واقعا دست خدا، منطقه دست بزرگ، یا سخن از چشم خدا و نظارت و بصیرت خدا چه میشه، واقعا تصور میکردن همینطوری که ماها میبینیم یه چیزی از همین قبیل. این رو ما بهش میگیم تشبیه. این تفکر همون تفکر ارگانیکه که میگفتن این دوره بر بشر بوده، نه این که کاملا هم سپری شده باشه، منتها ایامی وجود داشته که در این ایام تفکر حاکم بوده، تشبیه یا بینش ارگانیک. طبیعت خارجی همینطور به انسان قیاس میشد، خداوند هم به انسان قیاس میشد، دوره انسان معابی یا دوره قیاس به انسان میتونه اسمش بگیره. دوره دوم که بیشتر توی غرب هم این دوره حکومت داشته و داره هنوز، منتها آثار و توابع این تفکر البته خب دامنش به شرق هم کشیده شده، دوره ماشینیه. از حدود رنسانس به این بعد خب بشرها مخصوصا تجلی علم و قدرت علم توی مکانیک بیش از تقریبا هر رشته دیگری بود، هم از نظر علمی مکانیک خیلی پیش رفت داشت، هم از نظر خارجی، چون هم به درد عمل میخورد و هم یه چیزی بودش که از قدیم هم به سر کار زیاد داشتن. بنابراین ساختن ماشین، انواع ماشین ها شروع شد. شما اگر فقط توجه کنید که ماشین های دائم الحرکه، ماشین های با حرکت دائم، همونهایی که مطابق اصول ترمودینامیک هم نوع اولش و هم نوع دومش هر دوتاش محاله، با این که محال دیدنش از نظر علمی ثابت شده بود و آکادمی سیانس فرانسه از 1775 منع کرده بود که هیچ سبتی رو از هیچ ماشین با حرکت دائمی دیگه نخواهد پذیرفت، بین شاید 20 سال در همون سالهایی که ایشون نمیپذیرفت، اون آکادمی در انگلستان حدود 259 از این ماشین ها به ثبت رسیده بود. یعنی ماشین هایی که محال بود ساختنش و فقط شارلاتانیزم علمی اجازه میداد که این ماشین ها ساخته بشه، اینقدر ساخته میشد. چه رسد به ماشین های اساسی و به درخوری که هم میسر بود و هم ممکن بود و هم کار آ بود. بنابراین در این که ماشین یک رشد فزاینده ای داشت و بعد نحوه کار ماشین هم یه چیزی بودش که دیگه حکومت کرد بر افکار انسان ها، از این به بعد شروع کردن که طبیعت رو و خدا رو هر دوتا رو ماشینی بکنن. یعنی دیگه طبیعت خارج شما میدونید تقریبا از همین حدود بود که تفکرات گالیلئی و جان لاک و اینا در فلسفه و در علم رشد پیدا خیلی زیاد. جهان خارج نه رنگ دارد، نه بو دارد، نه صدا دارد، هیچ کدوم. ما این که صدا میشنویم، ما این که بو رو احساس میکنیم، ما این که رنگ ها رو میبینیم، جهان خارج یک پیکر کاملا مرده است، ما بهش حیات میبخشیم. این سخنان آقای گالیله بود دیگه. تقسیم کرد، گفت دو جور صفات برای اشیا داریم، یک جور صفات اولیه داریم، یک جور صفات ثانویه داریم. صفات اولیه اشیا اونها هستند که واقعا در اشیا هستند، اینا عبارتند از صفات هندسی، طول و عرض و عمق و ابعاد، اینا واقعا هستن. اما یک دسته صفات ثانویه داریم، اینا واقعا در خارج نیستن، ما این که چنین احساس میکنیم. نمیشه گفت شیء خارجی رنگ داره یا بو داره. اگر کسی تو این دنیا نباشه گل بویی هم نداره، هیچی. اگر کسی تو این دنیا نباشه گل زیبایی هم نداره. اینا تمام صفات ثانویه، همون چیزی که قبلا توی تفکر ارگانیسم و آنتروپومورفیز نه تنها میگفتن طبیعت داره بلکه بیشتر از اون که داره بهش میبخشیدن، در اینجا همه اون چی که داشت ازش میگرفتن. صد درصد طبیعت خارج شده بود یه دونه ماشین خودکار اتومات بدون کمترین احساسی، یک جبر دترمینی که آهنینی هم برای حکومت میکرد و این کارخونه بود که خداوند راه انداخته بود. از نظر کسانی که قائل به خدا بودن و خداوند یک مهندس بود برای این عالم، در این بینش، در حالی که در بینش گذشته که بینش آنتروپومورفیک بود خدا یک مغز بود برای این عالم و بین این دوتا تفاوت بسیاره. خدا وقتی که مغز بود جز به این پیکر بود، در حالی که الان پس از بینش ماشینی که خدا یک مهندس شد دیگه جز به این پیکر نیست، بیرون از این جهان بود. و اینطور بود که ماجرا کشید به این که یه عده دیگران رو متهم میکردن که شما خدا رو تبدیل به یک معمار بازنشسته کردید. خب همین هم بود واقعا. خدا از اون به بعد یک معمار بازنشسته بود، یک خونه خیلی خوبی ساخته بود ولی دیگه کاری نداشت با این خونه، فقط نشسته بود نگاه میکرد. البته اگه یه وقتی تعمیر لازم داشت، فرسودگی ایجاد میشد، ممکن بود دخالت کنه، ولی در غیر این صورت نه لزومی داشت و نه اون میکرد این کار رو، هیچ کدوم. این هم دوره تفکر ماشینی. البته از نظر کسانی که به خدا معتقد نبودن، خدای مطرح نبود، جهان یک ماشین خودکار بود که کار میکرد، یک احتیاج هم نداشت. شما ببینید درست نیوتن وقتی که پای خدا رو تو این عالم در این دوره به میون میکشه، درست یه مهندسی رو تصور میکنه که این مهندس برای تعمیر ماشینش ما. ایشون در تفکرات علمیش منتهی به این میشه که دنیا یه ساعت خودکاره، ولی با این حساب میبینه که جای برای خدا نمونده. فرض میکند که تئوری های او به خوبی توجیه نمیکنن حرکت سیارات، یه وقتی ممکنه این سیارات از جاشون در برن، بنابراین خدا هر چند وقتی میاد و جا میندازه این سیارات دیگه. این نظریه ایشونه، مشهور میدونید. دیگران هم زیاد بودن که این تفکر رو داشتن. تو روزگار ما هم الان بسیارن کسانی که این تفکر از خدا انتظار دارن که به صورت یه مهندسی عمل کنه که بیرون نشسته و داره نظاره میکنه، احتیاجی به اون نیست. متکلمینی بودن تو همین جهان اسلامی خود ما که میگفتن که لو جاز علیه العدم ما ذر عدمه العالم، اگر خداوند بر او عدم روا باشه، یعنی اگر بشه پذیرفت که خدا بمیره، مردنش ضرری به دنیا نمیزنه. او فقط اون اول لازمش داشتیم که این ماشین رو درست کنه، ولی بعدم که درست کرد که ما چیکارش داریم؟ فقط ممکنه اگه ماشین خراب بشه بیاد سر وقتش. منطقه کسانی بودن که معتقد بودن هرگز این ماشین خراب نمیشه، برای اینکه خدا خیلی کامله و بنابراین این مصنوعش هم خیلی کامله، یه طور درست کرده که خودکار تا قیامت کار بکنه، خود به خود نیازی هم بهش نداره. این هم دوره تفکر ماشینی. اغلب بینش ماتریالیستی که از روزگار رنسانس به این ور پیدا شده و در زمان حاضر هم وجود داره، تمامش مبتنی است بر این بینش ماشینی. جهان به صورت یه ساعت یه ماشین خودکار تصور میشه، خدا یا اصلا کنار گذاشته میشه و یا حد اکثر به صورت یه موجودی که اگرم نیازی بوده بهشون، اولا بهش نیاز بوده، بعدا دیگه رفع نیاز بوده، تمام شد. میرسیم به دوره تفکر تاریخی یا دوره تفکر زمان زده به اصطلاح، یا همونی که الان ما میگیم، بررسی یک پدیده از دیدگاه تاریخی او و با توجه به سابقه تاریخیش. این دور حدوداً اگه بخوام برای زمان بدیم، از حدود قرن 17 هم، اواسط قرن 17 هم به بعد شروع میشه که از وقتیست که تقریباً، یعنی همون آقا هم که این رو توضیح میدن، حتی همین حدوده و درستم هست، درسته که قبلاً کما بیش به این نکات توجه میشده، ولی در این هیچ تردیدی نیست که در یکی دو قرن اخیر توجه به تاریخ و توجه به سیر تاریخی حوادث و پیدایش علوم تاریخی بسیار بسیار نسبت به گذشته است متفاوت بوده. هیچ شکی نیست. علوم زیادی که به وجود اومدن که در اینها نقش زمان به کار گرفته میشه و مطالعاتی که در پدیده هایی که قبلا وجود داشتن ولی از زاویه زمان این بار این مطالعات صورت میگیره، اینا دیگه چیزیست که رشد خیلی حیرت انگیزی داره. شما فقط اگر یک چیزی به نام تاریخ علم رو که یه قرن شاید بیشتر به طور جدی از عمرش نمیگذاره نگاه کنید و اون که این معرفت، یعنی این شاخه معرفت بشری ایجاد کرده، بهش توجه کنید، خواهید دید که این عنصر زمان که وارد تفکر بشر شده چقدر پربرکت بوده و چقدر دستاوردهای ارجمند و سودمندی داشته برای انسان. ما الان که اینجا نشستیم، هم میراث‌کار این دو تا تفکر کهنی که تفکر تشبیهی آنتروپومورفیک انسان معابی باشه و هم تفکر ماشینی باشه و هم خودمون در بستر و در بفتوه و در قلمرو تفکر تاریخی هستیم، یعنی این که ما بخواهیم و نخواهیم ذهنمون قالب‌های فکریمون آمیخته است و عجین شده با تفکر تاریخی و این که سیر تاریخی حادثه رو تعقیب کنیم تا به ریشه های واقعی اون حادثه دست بیابیم و به معرفت بهتری از اون پدید نائل بشیم. و این صد البته بسیار خوبه، پربرکته، در این تردیدی نداریم، ولی من دیگه بیش از این نمیخوام در برکات این مطلب صحبت کنم. ما از اون به بعد توی خطرات این مسئله میخوام وارد بشیم و اینکه ببینیم که این تفکر در عین اینکه خوبه و در عین اینکه خیلی هم سودمند بوده، کجاش هست که ایجاد خطر میکنه و بعد ازش برحذر بود. یه مغالطه‌ای وجود داره، یه مغالطه منطقی وجود داره که من اسمش رو میگذارم مغالطه انگیزه و انگیخته. شما هم از اون به بعد تحت همین نام بشناسیدش و هر جا من تکرار میکنم اینجا مغالطه انگیزه و انگیخته داره به کار میره، توجه داشته باشید که منظور من چی. مغالطه انگیزه و انگیخته یا مغالطه خلق علت به معلول همون چیزیست که بزرگترین خطر تفکری رو تشکیل میده که اسمشو میذاریم بررسی تاریخی یک فرید. کسانی تصور میکردن که با بررسی مقدمات یک پدیده و اینکه چه عللی منتهی میشود به چه معلولی، ما میتونیم جنس معلول رو از روی جنس عللش بشناسیم. همه این مغالطه انگیزه و انگیخته در همه این توصیفی که من کردم خلاصه میشه. ما از روی شناختن این که نوع مقدمات چه بوده، نوع عللی که منتهی شده به حدوث یک پدیده چه بوده، وقتی چگونگی اینها، جنس اینها و نوع اینها رو تشخیص دادیم، میتونیم موفق بشیم به این که معلول، پدیده‌ای که در نتیجه این مقدمات به وجود اومده، نوعش چیست، چگونگیش چیست، ذاتش، جنسش، قماشش، طبیعتش چگونه. این عبارت هست از اون تفکری که اسمشو میذاریم توش مغالطه انگیزه و انگیخته رخ میده. به تعبیر دیگه توی این تفکر این ایراد نهفته است که اینا میگن انگیزه را بشنا که انگیخته را شناخته ای. برای این که انگیخته را، یعنی اون چیزی که انگیخته شده و به وجود اومده بشناسی، انگیزه را بشناس، اون چیزی که او را انگیخته، او را به وجود آورده بشناس، اون موقع به معرفت صحیح نائل میشه. این خلاصه این مقاله است که بسترش که این رو متولد کرده همین این تفکره، همین تفکر سودمنده که برای اینکه یه چیز رو باید شناخت، باید سوابق تاریخ تشت شناخت، ولی ضمناً این غلط رو هم تو اذهان ایجاد کرده که انگیزه رو که شناختی، جنسش رو و قماشش رو، قماش انگیخته رو هم خواهی شناخت، یا علت رو اگر دیدی چیز، معلول رو هم خواهی دیدی. من سعی میکنم که این رو به یه فرمول دقیق تری در انتهای صحبت منتهی کنم، ولی فعلا تا پیش از این که من موارد و نمونه های رو ذکر بکنم که یعنی چی این حرفی که من میزنم و کجاها این رخ داده، اون جاش نیست که هنوز اون فرمول رو من ذکر بکنم. از نظر من سعی میکنم که چند تا مثال اینجا به اصطلاح ذکر بکنم تا ببینید که چگونه اینا پیش اومده. اولا در مسئله خداشناسی ببینیم که این تفکر چه ایرادی رو ایجاد کرده، چه خطایی رو برای اذهان برانگیخته. کسانی معتقدند که چیزی به نام خداشناسی یا خداگرایی که در انسان‌ها به وجود اومده، بیشتر منظور من خداگرایی یعنی تمایل به خداوند، تمایل به معبود داشتن، یه چنین گرایشی در انسان‌ها، این پدیده را اگر می‌خواد بشناسید باید برگردید و ببینید که مقدماتی که این پدیده را ایجاد کرده چه بوده. اگه فهمیدید که اون مقدمات چیست، خواهید فهمید که خود پدیده چیست. مقدماتی که پدیده رو ایجاد کرده چه بوده؟ چند تا تئوری اینجا وجود داره که من یکی دو تاش رو ذکر میکنم. این تئوری ها رو هم آقای راسل ذکر کرده و هم تقریبا تمام کسانی که به نحوی از آنها میخواستن که یه توجیه روانشناسانه از پیدایش گرایش های مذهبی در جهان بدن، به این تئوری ها متوسل شدن. شما به خوبی جرم این مقالفه رو که من گفتم اینجا میتونید بیابید. سخن این است که اولا انگیزه گرایش مردم به خداوند ترسشون بوده از طبیعت. آدم ها میترسیدن، انسان های اولیه آدم های کاملا بیپناهی بودن، نه بیماری رو میتونستن علاج بکنن، نه در مقابل سیل و زلزله و حوادث طبیعی پناهی داشتن و نه در مقابل دشمنان خودشون حیوانات وحشی و غیره اینا میتونستن دفاع بکنن. ترسی که بشر از عوامل و حوادث طبیعی داشته باعث شده که انسانها بیاندیشن یک پناهگاهی برای خودشون برگیرن. پناهگاه و تکیه‌گاهی که آدم ها انتخاب می کردن همون چیزی بوده که به نام خدا بعدن در آمد. البته بعدن این کاملا ریفاین شده، تصفیه شده، خالص‌تر شده و به صورت یک خدای ماورایی در آمد. تقریبا تو تمام نوشته های مادی ها شما این نوع توجیه رو از پیدایش خداگرایی میتونید بیابید. اینا میگن این مهم نیست که خداشناسا امروز اثبات خدا میکنن، بچه همون آمیخته با ترس دیگه. ضعف انسان در مقابل طبیعت همراه با ترسی که از حیوانات یا از تمام عوامل طبیعت داشته انسانها رو به خدا کشنده. عامل دیگر که باز از عوامل روانیش جهل بشرها بوده، این رو هم اتفاقا خیلی روش تکیه میکنن و ذکر میکنن. انگیزه دیگری که بشرها رو به خدا سوق داده و باعث شده که به فکر خدا بیفتن و خدایی بتراشن یا خلق کنن برای خودشون، جهل بشر بود. بشرها هرگز در ابتدا این مقدار علمی که ما داریم نداشتن، یعنی ما یعنی مجموعه بشریت داره و به کشفش نائل شده، جاهل بودن. هر حادثه که رخ میداد، دریا موج میزد، نمیدونستن چرا، خورشید میتابید، نمیدونستن چرا، میمردن، نمیدونستن چرا، زنده میشدن، نمیدونستن چرا، هیچیشو خبر نداشت. درخت ها برگشون سبز میشد، زرد میشد، گیاه میروید، گیاه خشک میشد، مطلقا ظلمت و ابهام کامل، یه جهل مطلق. برای اینکه پاسخی برای این جهل خودشون بیابند، یک خدا اندیشیدن. خدا کسی بود که همه این کارها رو میکرد. البته خداهایی که ابتداعاً بود مسلماً خدای واحد هم نبود، خیلی مشرک بودن مردم. خدای دریا بود و خدای آب بود و خدای نان بود و خدای کوه بود و خدای شراب بود و خدای عشق بود و همه این خدا، هر کدوم اینا یک خدای داشتن دیگه. تدریجاً هم به قول یکی از این نویسنده ها از تقطیر این خدایان متعدد خدای واحد به وجود اومد. خب پس انگیزه دیگری که در پیدایش گرایش خدایی در بشرها دخالت داشته و سهمی داشته عبارت است از انگیزه جهل. پس دو تا عامل عمده در بشرها وجود داشته که انگیزگی کرده، نقش علت داشته تا آدم ها به طرف خدا کشنده بشن. این همون چیزیست که من میخوام بگم که توش مغالطه انگیزه و انگیخته داره رخ میده. یعنی کسانی که این دلایل رو عرضه می کنن ناآگاهانه یه چیز خوبی رو به کار گرفتن ولی یه کلمه یه مراد بدی رو از توش دارن استنباط می کنن. همون کلام که امروز مؤمنین کلمت و حق یراد و به حل باطل، حرف حقیست، متد خوبه، متد مطالعه تاریخی یک پدیده و علل و مقدماتی که به حدوث یک پدیده منتهی شده خیلی خوبه، یعنی این آدم باید به کار بگیره ولی معرفتش ناقصه. اما این گونه استنتاج غلطی. هیچگاه یه انگیخته از جنس یک انگیزه نیست، یعنی اشتباه همینجاست. هیچگاه نمیشه گفت که اگر ما شناختیم که قماش و طبیعت انگیزه چیست، ما شناختیم که قماش و طبیعت انگیخته چیست. یک دوم، هیچگاه انگیخته ارزش انگیزه رو نداره. نمیشه گفت که اگر ما ارزش انگیزه رو دانستیم چیست، میتونیم بگیم که ارزش انگیخته چیست. توجه میکنید این دوتا هرگز هم ارز نیستن. ممکنه این از او بالاتر باشه، ممکنه او از این بالاتر باشه. به هیچ وجه قضاوت از روی اولی درباره دومی نمیشه کرد.
نه علمن نه اخلاقن، نه توصیفن نه تکلیفن، هیچ کدوم. یعنی نه از روی شناختن ارزش اخلاقی انگیزه میشه گفت ارزش اخلاقی انگیخته چیست، و نه از روی شناختن ساختمان و طبیعت و توصیف علمی انگیزه میشه گفت که ساختمان و طبیعت و قماش انگیخته چیست. هیچ کدوم. در اینجاها در حقیقت اون چه که واقع میشه واقعا فقط یک انگیزه داشتنه و نه چیز دیگری. ببینید یه مثال خیلی ساده من براتون بزنم. گفت که از لقمان پرسیدن که ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. درسته. گفتن شما که اینقدر حکمت و آداب بلدی اینا رو چجوری یاد گرفتی؟ گفت از بی ادبا بلد شد. اونا هر کاری که کردن بنده دیدم بده، دیدم پس نکردنش خوبه، بنابراین اینا رو من یاد گرفتم. حالا خوب توجه کنید، این مثال بسیار ساده این قضیه است که میخواستم بگم که چگونه است که یه انگیزه شما رو نمیتونه به این معنا به انگیخته راهنمایی کنه. انگیزه‌ای که آقای لقمان رو فرض میکنیم قصه راست باشه و هر حال چیز محالی هم نیست، چیز خیلی معقولی است، انگیزه‌ای که آقای لقمان رو برانگیخته تا این که به ادب و حکمت و اینا متفتن بشه و راه بدره بی ادبی یه گروهی بوده. درسته. ایشون اون بی ادبی ها رو دیده، بعد فهمیده که خب باید ادب داشت و به حکمت‌های که داشته نائل شده. اولا در اینجا نمیشه گفت که بی ادبی، ادب از جنس بی ادبی است، نه این رو میشه گفت. نمیشه گفت یعنی از نظر توصیفی اگر کسی ادب داشت به دلیل اینکه از بی ادبی این رو گرفته یا بی ادبی باعث شده که ایشون چشمش باز بشه و متوجه مسئله ادب داشتن بشه، نمیشه گفت ادب داشتن از جنس بی ادبی است. اولا. ثانیا نمیشه گفت که ادب داشتن همون ارزش بی ادبی رو داره. هیچ کدوم. یعنی نه ساختمان اولی ساختمان دومی رو الزام میکنه، نه ارزش اولی ارزش دومی رو الزام میکنه. هیچ کدوم. صرفا یه موجود اینجا بوده. حقیقت مسئله اینه که بسیاری از عوامل و عناصر توی این موجود بوده، در حقیقت اینا نادیده گرفته شده، یه چیزی انگیزه شده در اینجا و این شخص رو راه نمایش کرده به اینکه به یه چیز دیگری برسه. نمیشه گفت که اون چه که اولی بوده دومی که بر اثر او به وجود اومده هم جنس اوست، و نمیشه گفت که هم ارزش اوست. هیچ کدوم. دقت میکنید، حافظ یه شعری داره میگه چیه، اون ساقی سیم ساق من گر همه زهر میدهد، کیست که تن چه جامه می جمله دهن نمی کند. بعد میگه چون ز نسیم میشود زلف بنفشه پرشکن، وقت که دلم چه یاد اون عهد شکن نمی کند. وقتی که از نسیم زلف بنفشه پرشکن میشه، ایشون یاد عهدشکنی های یار خودش میفته. میشه خب ایرادی هم نداره انگیزه بشود که زلف بنفشه پرشکن بشه، خیلی هم زیباست، ولی شما یاد یک چیز تلخی میفتی که اون عبارت هست از عهدشکنی های یار آدم، که خب پیمان گسسته است و عهد شکسته و الاخر. این انگیزگی و انگیختگی هیچ کدوم دخلی به هم نداره. یعنی نمیشه گفتش که چون که زلف بنفشه شکنهاش زیباست، یاد عهد شکنی ها هم افتادن، یعنی اون انگیخته هم زیباست. نه، اتفاقا ممکنه تلخ باشه، هیچ دلیلی نداره، چون این چیز خوبیست، اونم خوبه، هرگز اینطور نیست. اصلا اینا از یه جنس هم نیستن، حتی اصلا اون یک چیز استعاره، اون از یه قبیل دیگریست، اون شکنهایی که تو زلف بنفشه است، اون عهد شکنی ها اصلا از یک جنس دیگریست. ولی بشر اینطوریست، یعنی کاملا امکان داره که از یک نمونه به یه نمونه دیگه راه ببره. خوب دقت میکنی. بنابراین صرف این که آدم بیاد و بگرده، ما فرض میکنیم، ما در اینجا داریم صحیح میگیریم مسئله رو، هرگز من در مبنای یعنی علمی اینا بحث نمی کنم اینجا، یعنی فرض من میکنم که این حرفا کاملا درست باشه، یعنی من کاملا دارم مفروض میگیرم که اینکه بشرها ترسیدن و بعد خدا رو پیدا کردن یا بشرها جهل داشتن و خدا رو پیدا کردن 100% درست باشه. من در اینش فعلا بحث نمی کنم، تا آخرش هم بحث نمی کنم. من اینا رو فرض میگیرم که درست باشه این حرفا، ولی من میخوام بگم اون نتیجه که ازش میگیرن غلطه. هیچ مانعی نداره که ما بپذیریم که بشرها از روی ترسشون به خدا پناهنده شدن. هیچ مانعی نداره که ما بپذیریم انسانها از روی جهلشون سراغ خدا رفتن و به علت العلل متوجه شدن و راه یافتن. هیچ ایرادی نداره. ایراد در اینجاست که ما تصور کنیم اونچه که از پس آمده از جنس اونیست که در پیش بوده. اونچه که انگیخته شده یعنی تفکر خداگرایی از جنس ترس یا از جنس جهل. ایراد در اینجاست. این چنین چیزی نیست. حتی اگر جهل کسی رو برانگیزه که به سراغ خدا بره بسیار خوب، ولی خدا از یک جنس دیگریست، جهل هم یک چیز دیگریست. اون که این ممکنه انگیزه اون شده باشه. بیادبی ممکنه انگیزه ادب بشه، ایرادی هم نداره، ولی ادب دیگه از جنس بیادبی نیست. حقیقتش اینه که اینا اینجا یه مغالطه‌ای که میخوان یعنی دارن انجام میدن و شاید هم یا عمدیس و سهویس هر کدوم میخواد باشه، اون است که اینا گشتن دو تا عامل رو پیدا کردن که این دو تا عامل نامطبوعه، منفوره در در واقع بین بشرها. هم جهل منفوره هم ترس منفوره. ما نه جهل دوست داریم نه ترس. آدم ترسو از نظر ما بده، آدم جاهل هم از نظر ما بده. بعد گفتن که خب اون خدایی هم که در اثر جهل و یا در اثر ترس به وجود میاد اونم به همین بدی جهل و ترسه، یعنی ارزش انگیزه رو به ارزش انگیخته به سرایت دادن. هرگز چنین نیست. حتی اگر یه چیز زشتی باعث بشه که شما به یه چیز خیلی عالی راه پیدا کنید که اغلب هم اینطور میشه، اتفاقا بیشتر تداعی ها که در انسان ها میشه بین دو ضده، یعنی شما از یه ضدی به یه ضد دیگه راه میبرید، یه چیزی رو میبینید و نقطه مقابلش در پیش شما بیدار میشه. این چنین نیستش که از مثلی به مثلی همیشه آدم راه ببره. بسیار از موارد هست که از ضدی به ضدی انسان متفکن میشه. بنابراین نه ارزش این انگیزه ها به انگیخته منتقل میشه و نه جنس این انگیزه ها به انگیخته منتقل میشه، حتی اگر بپذیریم که این تئوری صحیح باشه، یعنی نتیجه ای که خواستاران رو میخوان نمیده. یه مثال که به خوبی میتونید که دقت بکنید اون چیزی که من میخوام بگم مخالفه انگیزه و انگیخته مفهومش دقیقا چیست. کسان زیادی هستن، شما امروزه خیلی میبینید، اغلب وقتی که میپردازن به این بحثا هر نوع پدیده اجتماعی یا مذهبی یا انواع این حرفا، میگن آقا ببینیم مقدمات این چی بود. اینا گویی فراموش میکنن که خود این چیز هم یه چیزیه، یعنی صرف نظر از مقدماتش خود اینم یک هویت و ماهیتی داره. درسته که مقدماتش باعث شدن که یه چنین چیزی ایجاد بشه، ولی یه چنین چیزی هم غیر از مقدمات بالاخره خود این رو هم باید بهش پرداخت، علاوه بر این که به مقدمات میپردازیم. به قول یکی از این نویسنده‌های فرنگی، این تو اکسپلین نیست، این تو اکسپلین اوی هست. ما آخه دو جور ممکنه یه چیزی رو اکسپلین کنیم، یعنی توضیح بدیم، تفسیر کنیم، اصطلاح یکی این که اکسپلین کنیم، واقعا تفسیر کنیم دیگه، بگیم این چیز چیست. یکی اکسپلین اویه، یعنی ما یه چیزی رو چنان توضیح بدیم که اصلا او رو دورش کنیم از معرفی، یعنی گویی نیست در نظر بگیریم. در این نوع تفسیرها اکسپلین اوی صورت میگیره، نه اکسپلینینگ واقعی، نه یک تفسیر حقیقی. داریم به جای اینکه خود شی رو توضیح بدیم مقدماتش رو توضیح میدیم. بسیار خوب، مقدمات توضیح داده شد، خود شی چی؟ کی گفته که همین که مقدمات تموم شد خود شی دیگه بهش نوبت نمیرسه؟ چرا مقدمات حق دارن که توضیح داده شوند ولی خود شی حق نداره؟ هر حادثه طبیعی که در طبیعت رخ میده که مثالش رو خواهم گفت بعداً، و هر حادثه غیر طبیعی، همه اش در دست این کسانی که مدهوشان این مغالطه انگیزه و انگیخته هستن و فریفتگان این، همیشه به همین صورت رخ میده. ببینید به عنوان مثال آقای نیوتن، فرض میکنیم که کشف اون داستان راست باشه که یه سیبی از درخت افتاد و نیوتن به جاذبه عمومی متوجه شد. فرض کنید قضیه راست باشه، من البته خیلی بعید میدونم این درست باشه و ظاهرا سند خیلی دقیقی هم نداره، ولی حالا مفروض میگیریم که درست باشه، زیادم نقل میکنم. خب افتادن سیب از درخت یه انگیزه است دیگه برای آقای نیوتن که متوجه بشه به اینکه خب پس حالا چرا سیب افتاد زمین و نرفت هوا همینطوری و پس لاجرم یک جاذبه‌ای در اینجا وجود داره و سیب کشیده شده به زمین و بعدم دنبال کرد و آدمی بود ریاضیات قوی هم داشت و به هر حال به سیب به اونجا رسید. چه میشه گفتن به اصطلاح برابر این انگیزه و این انگیخته؟ ارزش اکتشاف این قانون عظیم کیهانی به اندازه افتادن یه دونه سیب به زمین، یعنی این حرف درست اگر ما بگیم، بگیم آقا یه چنین چیز بی ارزشه، مبتذل، معمولی، سیبی که این همه چی برگ از درخت خوزا میفته، این همه سیب میفته، این همه سنگ از آسمون میفته، این خیلی چیزا میفته دیگه، بسیار چیز عادی و بی ارزشی است. ارزش اون اکتشاف هم همین مقداره دیگه، چیزی که درست مثل همونجا که میگفتیم، چیزی که به نام خدا که مایه و انگیزش ترس باشه، ارزشش به همون اندازه ترس و جهله و همون مقدار منفوره و دور انداختنیه، به همین مقدارم چیزی که از افتادن یه سیبی میخواد برخیزه باید همونطور باشه. چنین نیست. این اشتباه اگر که کسی چنین قضاوتی بکنه، هرگز انگیزه ها رو انگیخته ها رو نباید با انگیزه هاشون قیاس کرد و دید که انگیزه چقدر بوده، حقیر بوده یا بزرگ بوده تا بگیم که انگیخته چه بوده. این چشم کمیت پرست و حجمگرای ماست امروز که میبینیم اگر یه چیزی پشت سرش مقدماتش خیلی پرهیاهو بوده، تصور میکنیم که نتیجه هم که به دست اومده خیلی با ارزشه. اگر مقدمات خیلی کوچک بوده، چندان انگیزاننده نیست، خیلی تو چشم نمیره، نتیجه رو هم چندان مهم نمیدونیم. اتفاقا عکس ماجرا هم صحیحه. ما امروزه معمولا چیزایی رو که با هیاهوهای بسیار به وجود میاد بهش ارزش زیاد میدیم، در حالی که درست این رو هم باید به خاطر داشت. باز هم نه کمیت انگیزه به انگیخته منتقل میشه، نه ارزش انگیزه به انگیخته. میگیم آقا در راه فلانچی 100 میلیون نفر کشته شدن، ما تصور میکنیم که اگر فلانچی 100 میلیون نفر در راهش کشته شدن، ارزش اون چیزی که به دست اومده به اندازه خون 100 میلیون نفر. هرگز چنین نیست. من نمیخوام بگم یه جاهایی هست و یه جاهایی نیست، صحبت در این است که این نوع استنتاج اصلا غلطه. اگر بناست که ارزش اون دومی سنجیده بشه، باید خودش بر مبنای خودش سنجیده بشه و نه بر مبنای مقدمات، برای اینکه ای بس ها چیزایی که یه خونم ممکنه در راهش ریخته نشه و خیلی با ارزشتر از اون باشه. هیچ سخن در این نیست که انگیزه چقدر باید حجمش باشه یا چقدر باید چشم رو پر کنه یا گوش رو پر کنه یا کمیت خیلی عظیمی داشته باشه تا انسان قضاوت کند که انگیخته یعنی نتیجه که به دست اومده چقدر ارزش داره. گاهی هست ارزش انگیزه بسیار کم، حتی منفوره، ولی انگیخته خیلی مطلوب و مطبوعه. به عکس انگیزه گاهی خیلی مطلوبه ولی انگیخته خیلی منفوره. از طرفین مثال میشه زد که این بینش کمیتگرا و این بینش ظاهر پسند رو باید آدم از خودش بگیره و البته این مخالفه. میریم سراغ یه نوع دومی از به اصطلاح این سری مقالطاتی که رخ میده و انگیزه و انگیخته با هم دیگه مخلوط میشن. مسئله شناخت یعنی حصول معرفت در بشر. این مسئله شناخت ها از این مسائل بسیار بسیار عجیبه توی جهان و خیلی کسا که هیچ شناخت درستی از این شناخت نداشتن توی زمینه بیشترم قلم فرسایی کردن. من به همه اون مطالبم خیلی روشنه که نمیخوام اینجا بپردازم، من فقط از زاویه همین نقطه که الان میگفتم فقط میخوام بپردازم و بس، و الا دامنه سخن در مسئله شناخت و معرفت بی اندازه بس. من فقط این رو میخوام مشخص کنم، کسان زیادی، شما بدون استثناء هر کتابی رو که از طرف ماتریالیستان نوشته میشه در زمینه شناخت، بدون استثناء هر کتابی که درباره نظریه معرفت و شناخت theory of knowledge به قول خودش نوشته میشه بخونید، اینا همشون فریفتگان این مقالتن، تمامشون مفروض گرفتن که مقدمه را اگر شناختی نتیجه را شناختی، همشون مفروض گرفتن که انگیزه از هر جنسی بود انگیختم از همون جنسی، به طور مساوی تمامشون ثابت میکنن که مقدمات شناخت انسان مادی است. انسان باید ببینه، نور باید باشه، عصب چشم باید سالم کار بکنه، فلان نقطه خاص مغز که مخصوص دریافت فلان نوع رفلکس ها یا تحریکاته باید حتما آماده باشه، سلامت عضوی باید باشه، چنین باشه، چنان باشه، پدیده های بیوشیمی که اونجا رخ میده همش اتفاق گفته، رفلکس های شرطی و غیر شرطی، تمام اینا رو هم توضیح میدن. معمولا هم پای پاولوف رو اون وسط خیلی میکشن برون. پاولوف هم که میگه یکی از کسانی بود که بیشتر از هر چیزی خودش فریفته این مغالطه بود و بیشتر از هر چیزی مورد استثمار این فریفتگان این مغالطه است، هر دو به طور مساوی. ایشون اثبات کرد که شناخت های ما مبتنی است بر رفلکس های شرطی، یعنی علم بشر و زبان بشر یک سیستم رفلکس شرطی. این حرف البته درسته، یعنی البته درسته که به عنوان یک چهره ای از واقعیت شناخت درسته. تفاوت رفلکس های شرطی و رفلکس های غیر شرطی شما حتما میدونید، احتیاج نیست من توضیح بدم. به طور خلاصه اگه یک کسی سوزن به پای آدم بزنه آدم میکشه، تو خوابم باشه پاشو میکشه، این رفلکس غیر شرطی است، هیچ لازم نیست، شرطی در میان نیست. بدن آدم ساختمان فیزیولوژیکش یه نوعی است که به یه تحریکات خاصی ناآگاهانه پاسخ میده. به هر ترتیب باشه شما دستتون که به طرف چشمتون میاد بدون اختیار چشم میبنده خودش رو، آدم سرش رو میکشه کنار مثلا و امثال این رفلکس های غیر شرطی، تحریک هایی که وارد میشه اندام یه پاسخی در برابرش میده. اما ما یه رفلکس های شرطی هم داریم. رفلکس های شرطی تمامش آموختنیه، همش رو اندام بشری و حیوانات زنده همشون میآموزن با تجربه هایی که تو زندگی دارن. چگونه میآموزن؟ هرگاه یه محرکی با یه محرکی دیگه مقارنه زمانی پیدا بکنه، دومی شرطی میشه نسبت به انسان. مثال مشهوری که خود آقای پاولوف داره دیگه همه تون میدونید، همون ماجرای اون جناب سگیست که قضا میخورد و بزاقش روان میشد، همه تون میدونید. یه سگ وقتی که قضا میوردشون جلو خود مزه و طعم و بوی قضا در ما هم همینطوره. مثلا من الان اگه اسم سرکه ببرم شاید در اغلب ما آب دهانمون جاری بشه، خیلی روشنه. در اون جناب هم وقتی قضا رو جلوش میگردن همینطور بزاقش روان میشد. منتهایشون همراه با این اووردن قضا یه چراغ رو هم روشن میکرد یا یه زنگ رو به صدا در میورد، انواع چیزهای مختلف. پس از مدتی بدون اووردن قضا خود همین نفس نواختن زنگ یا روشن کردن چراغ مایه روان شدن بزاق میشه. یعنی اگه به طور عادی در مقابل یه سگ یا یه انسان چراغ روشن کنن بزاقش رو نمیفته، ولی پس از مدتی که دیدن قضا و روشن شدن چراغ براش تکرار شد دیگه این دوتا رو یکسان می، یعنی یکی از اینا او رو به یاد همون بزاقش میندازه، یعنی تحریک میکنه بزاقش. میتونید شما البته این رفلکس شرطی رو خیلی خیلی هم به عقب ببرید، یعنی خیلی دور از مرحلش کنید، در کنار مثلا روشن کردن چراغ یه عامل دیگه رو اضافه کنید، در کنار اون عامل یه عامل دیگه رو اضافه کنید تا هزارمین عامل. بعد میبینید که این حیوان نسبت به اون عامل هزارمی شرطی شده، یه چیزی که اصلا دخل دیگه به غذا خوردن نداره، به هیچ وقت مربوط به این حرفا نیست. مثلا یه شعر، مثلا یه شاعری، یا نمیدونم یه چیز خیلی خیلی عجیبی رو اگر این بشنوه میبینه که بزاقش روان میشه، که هیچ ربطی هم دیگه به غذا خوردن نداره، شرطی میشه دیگه نسبت به یه چیز خیلی دور. و همچنین است در مقابل هر نوع آموختن دیگه. ما در واقع زبان آموختنمون مقدار زیادش رفلکس شرطیه دیگه. ما یک وقت در مقابل آب، وقتی که آب رو میبینیم که کلمه آب برای یه دونه بشر، یه حیوان، یه چیزی مثل کلمه آب که تو ذهنش نمیاد، دیدن آب فقط دیدن آب رو تداعی میکنه، یعنی ذهن فقط صورت آب رو داره. بعد چندین بار که مادر به بچه وقتی که آب رو میبینه میگه این آبه، این آبه، این آبه، همراه با صورت آب کلمه آب هم تو ذهن ایشون میاد. بنابراین به طور رفلکس شرطی دیدن آب کلمه آب رو تداعی میکنه برای این. حالا از کنار این کلمه آب ایشون ممکنه که خود این بچه یاد یه شعری هم بیفته که توش کلمه آبه، بعد از اونجا یاد مثلا یه روزی هم بیفته که تو آب مثلا افتاده بود دست پا میذاره و همچنین و همچنین. بنابراین ما تمام آموختن هامون مبتنی است بر رفلکس شرطی. این حرف درست، رفلکس های شرطی هم خیلی روشن است که مقدمات مادی داره. این حرف هم درست، نه تنها اینا درسته، یعنی من مناقشه نمیخوام بکنم تو مبانی علمی مسئله، من الان هدفم اون نیست. من همش که میگم درسته، یعنی من مفروض میگیرم که درسته، چون درست و نادرست بودن اینا زیاد ایرادی به حرف ما وارد نمیکنه. ما بنامو خیلی محکمتر از این حرفه. این سخنها حتی در اوج استحکام باشن، اون نقطه که من میخوام بگم هنوز گفت رو به قول اینا، یعنی به اصطلاح جایز است و روانه. عرض میشود که خیلی خوب، تمام شناختای ما میتونید بخونید، تمام کتابا که راجع به نظریه معرفت شروع میکنن که آقای شرینگتونی بود در انگلستان، ایشون یک نظریه داشت راجع به سلسله اعصاب، بعد آقای پاولوفی بود هم عصر ایشون در روسیه، ایشون یک نظریه دیگری داشت در باب سلسله اعصاب، ایشون رفلکس شرط رو کشف کرد، بین این دو تا چه نوع مکاتباتی یا چه رو مراوداتی مثلا برقرار بود و امثال این حرفا، و بالاخره امروز تثبیت شده است که مبانی معرفت و شناخت انسان مبانی مادی داره و رفلکس های شرطی است. از این نتیجه می شود، این استنتاج برای ما خیلی مهمه، نتیجه می شود که پس خود معرفتی که برای انسان ها پیدا میشه یه موجود مادیه، یعنی خود ادراکات انسان ها مادی هن. به دلیل اینکه مقدمات پیدایشش مادی، این همون چیزیست که بنده میخوام بگم دروغه، از اون مقدمات این نتیجه رو نمیشه گرفت. اگر بخواد اثبات کنید ادراکات مادیه، یه راه دیگه باید برید، اگر هم بخواد اثبات کنید غیر مادیه، یه راه دیگه باید برید. این راه اون نتیجه رو نمیره، از این راه در بسته است برای یک چنین استنتاجی. همه سخن اینه، حتی اگر ما اثبات کنیم که تمام مقدمات معرفت بشری مادی هم، اگر اثبات کنیم یک چنین چیزی رو، همه اون چی که باعث میشه شما به یه چیزی آگاهی پیدا کنید تمامش مقدمات مادی داره. نشون بدیم که اون چی که به نام حافظه نامیده میشه یه چیزیست که تمامش یک رشته واکنش های شیمیایی است که توی مغز صورت میگیره، همون کاری که به شدت امروزه توی علوم بیوشیمی و روانشناسی و غیره انجام میشه و همش هم البته درسته، یعنی مشروع صحیحه، باید این کار بشه. اینا حد اکثر چی رو نشون میدن؟ اینا حد اکثر انگیزه ادراکات رو نشون میدن. به شما میگم که وقتی ادراکی صورت میگیره چه میگذارد در مغز و چه میگذارد در اندام موجود زنده، همش هم فرض میکنیم که مادی باشه، اما نمیشود نتیجه گرفت فقط از این طریق که پس چون مقدمات ادراک ما مادی است، خود ادراک هم یک امر مادی است. هرگز چنین نیست، چون مقدمات حافظه و به خاطر سپردن یک چیزی مادی است، خود حافظه هم یک چیز مادی است. این درست شبیه یه مقالطه دیگه بود که ما ذکر میکردیم تو اخلاق علمی، که همین که اثبات میکنن که یک چیزی بین دو تا چیز تفاوت طبیعی است، بلا فاصله از این یه گامی میگذارن و ثابت میکنن پس تفاوت حقوق هم برقراره، در اینجا هم عیناً یه چنون مقالطه رخ میده، شبیه اون البته، اثبات میکنن که یه چنین ارتباط انگیزه و انگیخته بین این چیز و اون چیز وجود داره. تا اینجاش درسته، اون وقت بلا فاصله یه گام دومی گذاشته میشه و این که پس دومی از جنس اولیست. این پس دومی از جنس اولیست هرگز، یعنی چنین چیزی امکان نداره، کاملا ممکنه مقدمات یه چیزی مادی باشه یا از هر جنس دیگری باشه، ولی نتیجه هیچ لزوم نداره که از اون جنس باشه، ارزشش هم حتی لازم نیست که از اون جنس باشه، بلن ممکنه که یه چیز دیگری باشه. توجه میکنید به همون دلیل که گفتم جنس مقدمات فقط انگیزگی میکنن در این راه. ببینید، حالا من البته نمیخوام اینجا اثبات بکنم که حافظه یه چیز غیر مادی است و ادراکات و معرفت و بشری چیز غیر مادی است، البته که دلایل خیلی قوی وجود داره در این زمینه، ولی من الان نمیخوام اون کار رو بکنم. من فقط میخوام بگم که این طریق برای اثبات مادی بودن حافظه یا ادراکات بشری طریق کافی نیست، یعنی هرگز از این طریق به هیچ نتیجه نمیشه رسید، به اون نتایج. این دوباره از فرزندان همون تفکر غلطه که آقا برای اینکه بفهمی ادراکات بشری چیست، بیا ببین مقدماتش چیست، چگونه حاصل میشود ادراک. وقتی فهمیدی چگونه حاصل میشه، بعد خودش هم شناختی که چیست. وقتی دیدی از طریق رفلکس ها به وجود میاد، پس ادراک چیزی نیست جز یک دسته رفلکس. وقتی دیدی از طریق این فعل انفعالات شیمیایی به وجود میاد، پس بالاخره معرفت خودش هم یه مولکول شیمیایی تو ذهن شما. این دروغه، اون انگیزه ها هیچ نتیجه نمیدهند که اونی که در ته حاصل میشه هم از جنس ایناست، کاملا امکان داره یک چیز دیگری باشه. نظیر این در مسئله اجتماعات و تحولات تاریخی رخ میده که اونجا هم خیلی جالبه. اغلب کسانی که به مطالعات تاریخی دست میزنن، اینا سعی میکنن مقدمات یک پدیده رو ذکر بکنن و باز این کار خوبیست، یعنی خیلی هم بینش ما رو وسعت میده نسبت به فهم اون پدیده، اما تمام ایراد اینجاست که به یک پرش بعدن میخوان نتیجه بگیرن که اون نتیجهی که در تاریخ حادث شد از جنس همون مقدمات، یعنی چیزیست از همون قبیل، ارزشی داره از همون قبیل که اون مقدمات اون ارزش رو داشته. ببینید به عنوان مثال مسئله وحی رو بعد نیست من اینجا بگم، باز ما اینجا نمیخوام اثبات بکنیم که پیغمبری تو دنیا بوده یا نبوده یا وحی راست یا دروغه یا هیچ کدوم این حرفا مورد نظر من نیست. اون چه که مورد نظر من اینه، کاریست که کسانی نظیر آقای رودنسون و آقای پتروشفسکی و نمیدونم تمام این کسانی که مؤلفان حرفه‌ای ان در این زمینه این کردن، اون این چیزیست که من الان مورد نظر اینا اومدن فرض میکنیم که به دقت تمام، من فرض میکنم البته هزار و یک چون و چرا من توی این مفروضات خودم دارم، ولی فرض میکنم که اینا به دقت تمام مقدمات این که پیامبر چگونه به پیامبر رسیده و محیطش چگونه بوده معین کرده باشن. البته خودشون هم معتقدن، ما هم معتقدیم که در این زمینه ها مبهمات و مشکلات بسیار زیاده، ولی ما میگیریم که مجهولاتی هم وجود نداره. مثلا در زمان عربستان اون روز فرض کن نمیدونم گذاری عبوری میکرده اجتماع عربستان اون روز از یک دوره بی طبقگی به دوره با طبقه‌ای، همون چیزی که پتروشفسکی نوشته و همه این حرفا رو ما قبول میکنیم، یا انسان ها فرض میکنیم که در پی یک وحدت قبیله‌ای بودن اونطوری که آقای رودنسون تو اون کتاب محمدش نوشته، فرض کنیم این حرفا همش درست باشه، یه چنین آرزوی در میون عرب ها وجود داشته یا یک چنین گذاری یک چنین تحولی توی جامعه اون روز عربستان داشته رخ میداد. خب حالا نتیجه چی؟ نتیجه این است که مطالعه تاریخی یک پیامبر دیگه، یعنی حدوث یک پیامبری است در یه نفری، داریم مقدماتش که چگونه منتهی شد به اینجا مطالعه میکنیم تا خودش رو خوب بشناسه. خب نتیجه چی؟ نتیجه این است که یه پیامبری در اینجا برانگیخته شده، اینا انگیزه بوده تا یه پیامبری انگیخته بشه، اینا هم تو توی دل تمام این عربا جوش میزده که ما به یه وحدتی احتیاج داریم. پیامبر کسی بوده که ندای این وحدت رو داده، هر کسی هم به جای اون ممکن بود این کار رو بکنه، به هر حال اونم یه نفری بود که این کار رو کرد. تمام حرف در همین جاست، یعنی سوق استدلال رو به اصطلاح میبینید، یعنی شکل برهان رو، شکل برهان اینه که از یه انگیزه های شروع میکنه، انگیزه ها تمام اون چیزهاییست که فرض میکنیم درست هم باشه، یعنی این که رخ داده تو جامعه قبائلی عربستان.